با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 25 جون یا جوان 2011 و 4 تیر ماه 1390 عوض میکنم. قبل از شروع برنامه چند مطلب. یکی راجع به سایت mmohit.com که عزیزان میدونن مدتی فعال نیست، یعنی برنامه های من نمیره اونجا. دلیلش هم مشغولیت فوق العاده عزیزانی که مسئولش هستن، ولی سایت هنوز سر جاش هست و کلی لینک، یعنی به اصطلاح پیوند با جاهای دیگه پیدا میکنه و خیلی از عزیزان توش مطلب میذارن. اینه که هنوز هست، فقط برنامه های من گذاشته نمیشه اونجا. عوضش برنامه ها الان میره توی هر شبت که mohit.gulshan.com که اون زیر و دست راست عزیزانه. هر شبت که بنابراین میرن الان برنامه ها در mohit.gulshan.com که اونجا یه بخش جدیدی باز شده. اگه عزیزان برن پیام به حساب برنامه های پیام افغان به اصطلاح جدید. بنابراین خوشبختانه این مسئله حل شده و امیدواریم که این برای عزیزانی که در ایران هستن با حجم کمتری، در این که به 4, 5 یا 6 بخش تقسیم میشه و عزیزان میتونن اگه خواستن ایمیل میتونن به من بزنن از طریق همین هر شبت که ایمیل من mohit@sbcglobal.net میتونن ایمیل بزنن و اینا براشون فرستاده میشه. بنابراین این مسئله چیز تا حد زیادی حل شده. این یک. دوم عبارت از اینه که سه‌شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت. حالا هر شبت که دلیلش هم به اصطلاح یه مقدار مالی هستش، در واقع مالیه. هر شبت که بنابراین سه‌شنبه آینده برنامه نخواهیم داشت. هر شبت که سوم عبارت از سخنرانی دکتر اردشیر امیر ارجمند که در واقع از مشاورین آقای موسوی هستش و الان به اصطلاح در امریکا هست و سخنرانی ها و مصاحبه های متعددی داشته و ایشون ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز در دانشگاه کالیفرنیا شعبه ایرواین، یعنی UCI، در سوشال ساینس پلازا شماره A 1100، اونجا سخنرانی و پرسش و پاسخ هستش از ساعت 2:30 به بعد. روز بعدش یعنی فردا یک شنبه هم در UCLA، یعنی به اصطلاح دانشگاه کالیفرنیا شعبه لس آنجلسش، در داد هال عزیزانی که در جنوب کالیفرنیا هستن و مایلن که شرکت بکنن. و اما میریم روی امروز به اخبار میپردازم. هر شبت که اخبار امریکا در درجه اول یونان، یمن، بحرین، مراکش، لیبی، مصر و بعد میرسیم راجع به کشور خودمون. امروز همونطور به عزیزان قول دادم دو تا گزارش، یکی از شهر و یکی از روستا برای عزیزان که به نظر من واقعا آموزندن. این گزارشاتی که از ایران میاد واقعا اینا آموزندن و من پیشنهاد میکنم و تقاضا میکنم از عزیزانی که در ایران هستن بفرستن، ایمیل بزنن، گزارش بنویسن که لااقل گزارشاتشون بخش هایش لااقل برای همیهنانمون منعکس بشه و در این حال ما که اینجا هستیم و از دور دستی براتش داریم در جریان وقایع واقعا در سطح خیابان و منزل به اداره قرار بگیریم، یعنی بتونیم واقعا مسائل رو ملموس ببینیم و از طریق این گزارش هاست. حالا من موقعی که اینا رو میخونم عزیزان میبینن که بسا گزارشات چقدر میتونه آموزنده باشه برای بویژه ماها که در خارج هستیم، ولی عزیزانی هم که در داخل هستن فرصت رو اصلا دنبال کردن کل این قضایی رو که ندارن. این اطلاعات باید گسترش پیدا بکنه، به همه عزیزان برسه. اگر رسیدیم در مورد ایران، میخواستم نامه ای رو که این با احتمال زیاد از خارج، من نمیدونم از داخل یا خارج، یه نقد یا انتقاد جانانه ای از خود من و موزه گیری هام در مورد جنبش سبز که کم و بیش در اساس به اصطلاح صحبتش اینه که تو به اصطلاح پیرو چشم و گوش بسته، نه به این لحن چشم و گوش بسته فرزن آقای موسوی و جنبش سبز هستی و از خودت مثلا چیزی به حساب چیزی نداری، نمی کنی، نقشی نداری، چیزی نداری و به اصطلاح این نامه بعضی از چیزایی که انتقاد از من میشه، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، تفاشیه واقعا. ولی این نامه خیلی معقول و جالب و تا حدی به اصطلاح یعنی استدلال میکنه و در نتیجه باید مطرح بشه. و عزیزان من عرض کردم که اگر عزیزان سوال دارند و یا بحثی دارند، نقدی دارند، این رو از طریق ایمیل اگه بفرستن یا در برنامه های سه‌شنبه که امیدواریم به اصطلاح بتونه به اصطلاح ادامه پیدا بکنه، و یا در برنامه های شنبه اینا رو به اصطلاح مطرح میکنیم. در ضمن به عزیزان عرض کنم که اگر سه‌شنبه حتی به اصطلاح چیز نشه، روزای شنبه بالاخره رفتن به ریشه ها رو ادامه ما میدیم. این دفعه دیگه به قول معروف نباید قطع بشیم رفتن به ریشه ها. البته اگر سه شنبه ها باشه که دیگه خب خیلی بهتر خواهد. به هر حال میریم روی به اصطلاح اخبار و از امریکا شروع میکنیم، یعنی منزل کت خدا و یا به اصطلاح کت خدای این دهکده کوچک جهانی. هر چقدر که عزیزان میدونن که چهارشنبه آقای اوباما سخنرانی داشت و اعلام کرد که در عرض چند ماه گذشته، چند ماه آینده، 10,000 سرباز از افغانستان بیرون خواهد کشید و تا پاییز 2012 33,000 تا، یعنی تمام اونهایی که در جریان سرج یا اضافه کردن سرباز و تشدید جنگ در 2 سال پیش که اومد، چون ایشون در حقیقت جایزه صلح نوبل رو گرفت، حالا باید یه جایزه دیگه جنگ به ایشون داده بشه از طرف به اصطلاح این نوبلی ها در سوئدیان در نروژ، عرض که باید یه جایزه جنگ هم تعیین بکنن که به بعضی ها، و یا جایزه جنایت در واقع بدن، و بنابراین این جایزه دومی باید خواهد گرفت. یعنی بعد از به اصطلاح روی کار اومدنش هم در جنگ رو در افغانستان تشدید کرد، هم در پاکستان گسترندش و الان هم در لیبی، چرا که به لیبی هم صحبت میکنیم، و همینطور به اصطلاح از نظر جنگ طلبی و جنگ افروزی واقعا دست جورج بوش رو از پشت بسته. و در نتیجه حالا باید ببینیم که واقعا اینا میخوان نیروهاشون رو از افغانستان بیرون بکشن، باید بیرون بکشن. هرچند که به نظر من این نشانه شکست کامل اینها در افغانستانه. برای مردم افغانستان تمام شواهد نشون میده که خبرنگارا با مردم صحبت کردن، درست یادآور بیرون کشیدن نیروهای ارتش شوروی سابق از اونجا در سال 1989 که شروع کردن به بیرون کشیدن. اونها هم گفتن ما پیروز شدیم و حالا دیگه کم کم کار افغان ها و به اصطلاح چیز افغان ها به دست افغان ها باید سپرده بشه و ما دیگه میریم بیرون. در واقع یادآور اونه. برای ولی خود آقای اوباما، عزیزان اگر نطقش رو گوش کرده باشن، گفت که بله ما پیروز شدیم و کار رو اونجا به اتمام رسوندیم و در نتیجه باید حالا بیرون بکشیم. ولی این آغاز پایان کارشون اونجا، یعنی اگر اینها با 100,000 سرباز امریکایی و 100,000 به اصطلاح پیمانکار هم افغانی و هم خارجی و هم اروپایی و هم استرالیایی و انگلیسی نتونستن ملت افغانستان رو شکست بدن و اشغال اونجا رو با موفقیت انجام بدن و بتونن دولت دست نشانده ای رو اونجا تثبیت بکنن. حالا چطور میتونن با 68 هزار سال که قرار 2012 68 هزار نیرو در اونجا با من جنگ ویتنام عزیزم بد نیستم از تجربه خودم یه مقدار. برای جنگ ویتنام من اینجا بودم و من میدونم که تا زمانی که من امریکا بودم جانسون همینطور داشت اسکلیت میکرد، یعنی این جنگ رو تشدید میکرد تا بالاخره به 500 هزار سرباز امریکایی در ویتنام، تو کشوریه که در اساس من فکر میکنم خاکش از افغانستان هم کوچکتر باشه، به 500 هزار نفر رسون. و ما میدونیم که بالاخره سال 1975 بعد از ده سال که ملت ویتنام جنگیدن علیه چندین تجاوز کرد، از ژاپنی ها گرفته تا چینی ها گرفته تا عرصبت که فرانسوی ها گرفته، بالاخره امریکایی ها مجبور شدن با هلیکوپتر عزیزان بیاد بیارن از بالای در حقیقت پشتبام سفارتخونه در برن و این کشور آزاد بشه از دست تجاوزگرای اشغالگر. در افغانستان همین اتفاق خواهد افتاد، همینطور که ملت افغانستان در عرض 100 سال گذشته چندین تجاوزگر رو شکست دادن و از اونجا بیرون کردن. در عراق هم در اینها کاملا آشکاره که آغاز پایان کارشونه، اینا نخواهند تونست که اونجا نه مردم عراق نه مردم افغانستان تا آخرین نفر اینها رو بیرون خواهند کرد. بنابراین این آغاز پایان کارشونه و این در هر دو این کشورها یعنی عراق و افغانستان با شکست کامل روبرو شدند و اینها عزیزان باید افول امپراتوری ها رو باید در این چیزها دید که اینا برای جنگ عراق حساب شده. عزیزان میدونن که جوزف استیگلیتز که جایزه نوبل در حقیقت اقتصاد رو برده حساب کرده با یه نفر دیگه از همکارانش که جنگ عراق فقط $3 تریلیون خرج برای امریکا برداشته، چندین هزار کشته و صدها هزار نفر بیمار، واقعا چه بیمار روحی و چه بیمار جسمی. یعنی از 2 میلیون سرباز امریکایی که به عراق و افغانستان رفتن 800 هزار نفرشون با بیماری برگشتن، چه بیماری جسمی و فلج و چه بیماری روانی به عنوان یک بمب ساعتی که در اون جامعه خودشون که دست به آدم کشی، خودکشی، کشتن خانواده و غیره و غیره و به طور کلی به حساب واقعا هر کدوم از اینا که برمیگردن یه بمب ساعتی هست توی جامعه خودشون و اون فضایی که زندگی میکنن. 800 هزار نفر از این 2 میلیون. بنابراین اینا در حقیقت این دو تا جنگ که آغاز کردن که میخواستن در این دو کشور مسلط بشن باعث تضعیفشون شده و نه تقویتشون. در لیبی به همین ترتیب خواهد بود، با شکست کامل روبرو میشن. حالا و اما از نظر داخلی چرا حالا دارن بیرون میکشن؟ عزیزان من قبلا مطرح کردم که برای هر نیروی امپریالیستی، یعنی به طور کلی برای امپراتوری ها، تا زمانی که بخوان کشورهای دیگر رو اشغال بکنن و تسلط پیدا بکنن و نیروشون رو گسترش بدن و امپراتوری در واقع به وجود بیارن، باید برای جنایاتشون پاپولیشن یا مردم داخل کشور مربوطه رو راضی بکنن و راضی نگه دارن. همینطور که انگلیس تونست به مدت یک قرن واقعا مردم خودش رو راضی نگه داره، برای اینکه غارت میکرد و میورد انگلیس و در نتیجه سود سرمایه ها به طور وحشتناکی بالا بود از اون زمانی که شرکت هند شرقی تشکیل شد که از راه تجارت بود و بعدش که صنایع انگلیس واقعا تونستن خرد و متلاشی بکنن، هم صنایع هند هم چین هم ایران و سایر جهات و بازارهاشون رو اشغال بکنن، در نتیجه نرخ سود وحشتناک بالایی داشتن و اووردن به این جزیره کوچک و بخشش رو طبیعتا دادن به طبقه کارگر و در نتیجه کارگرها رو راضی کردن، مزد مزایاشون رو بردن بالا، آزادی بهشون دادن، دموکراسی بهشون دادن، انتخابات، حق به اظهار رأی دادن بهشون دادن، صحبت از نام آزادی و دموکراسی کردن و خلاصه ملت انگلیس رو راضی نگه داشتن. امریکا هم تونسته تا مدت زیادی ولی فراموش نکنیم که در جنگ ویتنام چه شد و الان چی داره میشه. من یک سلسله آمار اولا میخواستم برای عزیزان چیز که ببینید چه نشانه هایی از نارضایی هست. من خبرشو از نیویورک تایمز 22 جون، یعنی در حقیقت 3 روز پیش، برای عزیزان میخونم. روز دوشنبه 20 جوان یا جون، کنفرانس شهرداران ایالات متحده، این از نیویورک تایمز 3 روز پیش، کنفرانس شهرداران ایالات متحده قطعنامه‌ای به تصویب رساند که طبق آن دولت امریکا باید هر چه زودتر به فعالیت‌های نظامی خود در افغانستان و عراق پایان دهد. این بدن اوباما را به لرزه درآورده. در واقع خیلی ها نظرشون اینه که نطق چهارشنبه اوباما به شدت تحت تأثیر این قطعنامه شهردارانه، برای که شهردارا مثل استانداران نیستن یا مثل رئیس جمهور نیست یا مثل سناتورها نیست که با مردم زیاد مستقیما با مردم سر کار دارن و علل عموم هم با مردم هم. حالا بعضی هاشون خیلی مرتجعن مثل شهردار فرس فرزن نیویورک آقای بلومبرگ، ولی بسیاری دیگرشون واقعا اینها آدم هایی به اصطلاح واقعا امریکایی وطن دوست هم بسیاریشون، به این معنا می شود گفت که اینا به شدت مخالفن و اوباما یک شکست بزرگ براش بوده این قطعنامه و از کنگره امریکا هم خواستن در این قطعنامه که میلیاردها دلار هزینه نظامی در این دو کشور یعنی عراق و افغانستان رو صرف نیازهای اضطراری خود امریکا کنن. در این قطعنامه اشاره می شود که دولت‌های محلی یعنی خودشون، منظورش به اصطلاح لوکال گورنمنت، فقط در ماه مه 28,000 نفر از کارکنان خود را بیکار، فقط ماه مه. حالا عزیزان ببینن در سال گذشته چند هزار نفر از کار، یعنی کارمندای دولتی رو بیرون کردن، بیکار کردن. یکی از سناتورهای امریکا جو منچن در نطق سه‌شنبه خود، یعنی روز بعدش در سنای امریکا، گفت اگر به وجدان خود مراجعه کنیم ما دیگر نمیتوانیم بپذیریم که این همه خدمات و برنامه های ضروری در کشور را قطع کنیم، مالیات مردم را بالا ببریم و وام دولتی را افزایش دهیم تا اینکه بودجه ادامه جنگ در عراق و افغانستان را تامین کنیم. مسئله ای که در برابر همه ما و از جمله رئیس جمهور قرار دارد خیلی ساده است. آیا میخواهیم امریکا را بازسازی کنیم یا افغانستان را؟ با در نظر گرفتن وضع خطرناک بودجه که امسال 2012 در واقع 1.3 تریلیون دلار تصویر بودجه دارن، با در نظر گرفتن وضع خطرناک بودجه قادر به انجام هر دو نخواهیم بود، یعنی هم امریکا رو بازسازی بکنیم هم افغانستان و عراق رو. حالا عزیزان دقت بکنن از جای دیگه، مخارج جنگ افغانستان از 14.7 میلیارد دلار در زمان جورج دبلیو بوش به 120 میلیارد دلار در دوره اوباما رسید. نقایب اوباماست. در آمارگیری مؤسسه پیو که یکی از معروفترین و قابل اعتمادترینه، نه مثل گالوپ که دست راستیه، در آمارگیری مؤسسه پیو 67% از مردم امریکا خواهان بیرون کشیدن هر چه زودتر نیروها از افغانستان هستن. علت این که آقای اوباما میاد و روز چهارشنبه نطق میکنه در پرایم تایم، یعنی ساعت 8 بعد از ظهر یا 9 بعد از ظهر شب به اصطلاح، در اینکه مردم امریکا رو در حقیقت ساکت کنه، در اینکه بتونه که بعضی ها فکر میکنن واقعا این یه نوع فریب برای جریانات انتخاباتش. حالا هر شبت که بنابراین مسئله از دو جانبه، فقط مسئله این نیست مثل زمان ویتنام، من خوب یادمه که بعضی ها فکر میکردن که فقط مسئله اینه که جنگنده های ویتنام و مبارزین ویتنام هستند که امریکا رو دارن از پا در بیارن، که در واقع هم همینطوره، ولی امریکا از درون هم با مخالفت مردم موقعی که مخارجش حالا هزینهش چه هزینه جانیش و چه مالیش از یه حد معینی بالاتر میره، امپراتوری ها دیگه نمیتونن ادامه بدن. و بنابراین این آغاز پایان در حقیقت شکست اینها هم در عراق و هم در افغانستانه. در عراق عزیزان ببینن که دوباره چطور به اصطلاح کشتارها داره شدید میشه، عظیم میشه، و اگر امریکا تا آخر امسال نیروهاش بیرون نکشه، انقلاب جدیدی در افغانستان آغاز خواهد شد و از حالا شروع شده. روزی نیست که در حقیقت پایگاه های امریکا بمب‌ریزی نشه، بهشون خمپاره پرتاب نشه، و هنوز که هنوز سربازای امریکا در عراق کشته نشن. با اون وقت اگر اینها برن از اونجا بیرون، آیا دولت های دست نشوندهشون تا چه دوام خواهند آورد؟ بنابراین اینها رو باید به اصطلاح در نظر داشته باشیم که به نظر من اهمیت داره راجع به نطقی که آقای اوباما در روز چهارشنبه کرد. ولی من میخواستم راجع به لیبی عزیزان دقت بکنن، چون اونم اخبار لیبی رو عزیزان دنبال میکنن که چطور بمباران های ناتو داره کشتار میکنه مردم غیر نظامی رو، در خلاف آنچه که گفتن در حقیقت امریکا و یا ناتو رفته اونجا برای محافظت از جان غیر نظامیان. در حقیقت هم در طرابلس و هم در شهرهای دیگه مشغول کشتار غیر نظامیان و لیبی هستن، و تمام اون چیزها به بهانه هایی که داشتن که از جهت این که میگفتن الان در حقیقت ارگان‌ها و یا به اسلام مؤسسات حقوق بشر رفتن و مطالعات وسیعی کردن که واقعا دولت لیبی میخواسته در بنغازی دست به یک کشتار بزنه، و یا معمر قذافی قرص ویاگرا داده به سربازاش برای اینکه برن به زنها تجاوز بکنن. در مورد هر دوی اینها که دو تا بهانه بوده به دست اینها برای کشتار مردم در حقیقت حمله نظامی به اونجا، رفتن تحقیق کردن. عزیزان خبرهاش رو بخونن، هم آژانس فرانس پرس هم اسوشیتد پرس، هر دوشون مفصلا راجع به این قضیه نوشتن که هر دوی این اتهامات رو رد کردن سازمان های حقوق بشری. هر دوی اینا تا چه میتونن مرد عزیزان به یاد بیارن؟ من میخوام یه یادآوری بکنم. در جنگ اول خلیج فارس، موقعی که 1991 اینا به عراق حمله کردن، بعد از این که عراق رفته بود به کویت رو گرفته بود، اون مناظر باید یاد مردم ماها بیاد. دختر 15 ساله ای رو آوردن در سنای امریکا، در کنگره امریکا، که با چه گریه معصومانه می گفت که من در کویت بودم در یک بیمارستانی و سربازای عراقی رفتن و بچه ها را از زیر چادر اکسیژن بیرون کشیدن، انداختن در کف بیمارستان تا جون بکنن و بمیرن. این دختر هم زیر عشق می رسد و این صحبت داره می کرد. شما ببینید این چه اثری روی مردم امریکا گذاشت. حالا این دختر کی بود؟ بعدم معلوم شد دختر سفیر کویت در امریکا بود که هیچ وقت اصلا پاش به کویت نذاشته بوده. اینو یکی از شرکت های رضا پی آر کمپانی بشون بوده. اینا کمپانی هایی هستن که برای در حقیقت مثلا پابلیک ریلیشن، برای راضی کردن مردم برای تجاوز به کشورهایی دیگه، و بعدش برای جنگ دومشون علیه عراق. عزیزان صحبت های کولین پاول رو در سازمان ملل به یادشون میارن، و مشروم کلاود یا ابر در حقیقت اتمی رو، ابرهای اتمی رو که خانم کاندالیزا رایس گفت، که گفت اینا دارای سلاحهای کشتار جمعی هست. ولی این چیز تازه نیست. برای حمله به ویتنام شمالی، برای بمباران و سفره ویتنام شمالی چه کار کرد؟ خلیج تانکن که یک ناو در حقیقت ویتنامی بسا حمله کرده به ناو بسلا امریکا، که بعد معلوم شد کاملا دروغه. و اینا رو همینجوری بگیرید تا برسیم به قرن 19 هم که چطور رفتن به کوبا رو گرفتن، به چه بهانه ای که گفتن کوبایی ها حمله کردن به کشتی و آتش زدن و امریکایی ها رو کشتن. من بگذاریم. بنابراین ما باید بدونیم، ولی مردم حالا علیه جنگ امریکا و ناتو علیه لیبی، عزیزان ببینن درباره جنگ لیبی آمار گالوب، این دیگه یه چیز دستراسیه. ببینید از ماه مارس تا ماه ژوئن، یعنی در عرض همین سه ماه گذشته، چه تغییر بنیانی در برخورد مردم امریکا نسبت به این جنگ شده و چقدر مخالفینش رفتن بالا. در ماه مارس موافقین 47% بودن عرصبت که و مخالفین 37% بودن. در ماه جوان عرصبت که موافقین 39% شدن و مخالفین به 46% رسیدن. اینقدر میزان مخالفین رفته بالا که اون وقت بیشتر این مخالفین اتفاقا از جمهوری خواه هستن که 57% موافق بودن و 31% مخالف بودن، در حالی که الان 39%شون موافقن و 47%شون مخالفن. وقت دموکرات ها چی؟ خیانت و اصلاح از حزب دموکرات رو عزیزان ببینن که موافقینشون 51% بودن هر شبت که و مخالفینشون هر شبت که عوض میخوام موافقینشون در ماه مارس 51% بودن، الان 54% شدن در ماه جون. یعنی دنبال آقای بسا اوباما هستن. بنابراین بیشتر دموکرات ها هستن و الان در دو تا قطعنامه عزیزان میدونن که دو روز پیش یا دیروز در حقیقت در کنگره امریکا گذشت که اکثرا جمهوری خواه ها بهش رأی دادن که در حقیقت مخالفت کردن با شرکت امریکا در جنگ علیه لیبی. البته قطعنامه دیگه گذاروندن که در طی اون قطعنامه بودجه این جنگ رو قطعش نکردن و آقای اوباما حالا میگه که پس بنابراین این به اصطلاح دلیل موافقتشونه، دلیل موافقت کنگره امریکاست با ادامه جنگ در لیبی، در حالی که اینطور نیست. الان این جنگ از نظر خود قانون اساسی امریکا غیر قانونیه. بنابراین عزیزان ببینن که اینا دچار تضادها و تناقضهایی هستن که غیر قابل حله و مردم امریکا به تدریج دارن آگاه میشن و پی میبرن برای اینکه کارت داره به استخوانشون میرسه. پس این که بگذاریم، من خبرهای یمن رو، خبرهای اثرات بحرین رو و مراکش رو برای عزیزان میخونم و بعد میریم روی به اصطلاح کشور خودمون. اثرات که من از بحرین برای عزیزان میخونم و بعد میریم به یمن. دولت بحرین این اثرات که نیویورک تایمز 22 جوان بازن. دولت بحرین 10 نفر از فعالین سیاسی مخالف را یا از اسوسییتد پرس هستشید، فکر میکنم از یا رویتره یا اسوسییتد پرس، من اینجا ننوشتم که اینا از کجا گرفتن، ولی فکر میکنم یا رویتره یا اسوسییتد پرس یا نیویورک تایمز. چهارشنبه 23 دولت بحرین 10 نفر از فعالین سیاسی مخالف را به حبس ابد محکوم کرد. به چه اتهامی؟ به اتهام کودتا برای براندازی دولت. چند ثانیه پس از اعلام محکومیت 21 نفر از محکومین در یک صف ایستادن و با لباس زندانی در دادگاه ایستاده و فریاد زدن ما به مبارزه مسالمت‌آمیز خود ادامه خواهیم داد. از ایشان دقت بکنن، فقط در ایران نیست که زندان تبدیل به یه دژ مقاومت شده، در بحرین هم اینطوره. دیگر محکومین مشت‌های گره کرده خود را بلند کرده و فریاد زدن مسالمت‌آمیز درس دوشه. پلیس آنها را هل داد و از دادگاه بیرون برد. اقوام آنها در بیرون فریاد الله اکبر سر دادن. کیا را محکوم کردن؟ افراد اصلی حسین مشیما. به یاد بیارن عزیزان که 4 ماه یا 4 ماه و نیم پیش دولت بحرین در حقیقت به نوعی عفو داد به اونهایی که از ترس به بیرون رفتن و از جمله همین آقای حسن مشیما برگشت به بحرین و حالا گرفتنش و حبس ابد بهش دادن. عرصبت که رهبر حزب حق به یه نفر دیگه از حزب حق عبدالجلیل السنگاس. عبدالوهاب حسین رهبر حزب وفا. ابراهیم شریف رهبر اهل تسنن حزب وعد که بهش 5 سال دادن. عزیزان دقت بکنن که حزب وعد که مال اهل تسننه در این مبارزات شریک کامل بوده.